أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. جمله دیگری که در زیارت عاشورا هست: السلام علیک یا ابن رسول الله. راجع به سلام صحبت کردیم، راجع به رسول الله امشب مقداری صحبت میکنیم. به امام حسین علیه السلام عرض میکنیم شما ابن رسول الله هستید. کلمه ابن دو تا نظریه درش هست که از چه کلمه ای گرفته شده. گاهی گفته میشد از کلمه بنا هست که بعضی معتقد بر این هستند، و پسر رو عرب ابن میگوید به اعتبار این هست که وجود این پسر مبتنی بر پدرشه. این کلمه مبتنی با ابن از یه خانواده است، این همون بناییست که بنا هم همینه، بنا مبتنی ابن. بعضی گفتن ابن هم مثل همین بنا و مبتنیه، ولی که نظریه دیگری هم هست که از بناو گرفته شده و موندن بعضی از لغویین، مثلا در کتاب قاموس توقف کرده که بالاخره از چه ریشه ای هست. حالا این جهت زیاد اهمیتی برای ما نداره. و اما کلمه رسول الله، رسول می دانید که اخص از نبی هست، به این معنا که هر نبی رسول نیست، نبی اعمه، ولیکن رسول چون اخصه هر رسولی حتما نبی هست. تو معنای ساده او اینطور میگیم نبی یعنی کسی است که دارای نبأ هست، یعنی خبر دارد از غیب. نبأ یعنی خبر، و نبی کسی رو که با خبر است میگیم. همین اندازه که ارتباط دارد با پروردگار، خبر دارد از دین، دین و شریعتی که پروردگار گفته، این میشه نبی. وقت انبیا 124 هزار پیغمبر ما داریم. از این 124 هزار پیغمبر 313 نفرشون رسول هستند. رسول به کی گفته میشه؟ بعد از اینکه یکی نبی بود، گاهی فرستاده میشه به سوی قومش تا اونها رو هدایت بکنه، اما اکثرشون فرستاده نمیشوند. لذا از این 124 هزار 123 هزار و حدود 700 نفرشون اینا نبی بودن، اطلاع داشتن از دستورات الهی، اما وجودشون هم تو در بین مردم بود، مایه برکت بود، مایه حفظ زمین بود، مایه دفع بلا بود، خب دعا میکردن. اما مأمور به هدایت نبودن که برن کسی رو دستشو بگیرن. تو بین این 124 هزار تا این 313 نفرشون اینها رسول بودن که خب میرفتن و هدایت میکردن، بقیه ی انبیا اینا تابع رسولان بودن، دینشون شریعتشون دیگه همون چیزی بود که رسولان الهی بیان میکردن. یک اختلافی که بین خاصه و عامه هست این هست که خاصه معتقدن که امام حسن و امام حسین علیهم السلام فرزندان رسول خدا هستند. عام حالا بعضشون چیزی نمیگن اما بعضشون با صراحت اینو رد میکنن و میگن که نه، امام حسن و امام حسین علیهم السلام اینا فرزندان امیرالمؤمنین اند و فرزندان ابو طالب و میرد بالا از طریق پدر. لذا خیلی ناراحت بودن که چرا ما به امامان میگیم یبن رسول الله، گفتن این غلطه و این مال حالا هم نیست که حالا بگید اهل تسنن اینا رو در آوردن، نه، این نگرانشون صدر اسلام هم بوده. بعد میخوره به دوران جاهلیت و اون شعر جاهلی که معروف است، تو سیوطی هم آمده، بنونا بنو ابنا انا، یعنی فرزندان ما فرزندان پسرمان هستند و اما دختران ما و بناتنا بنوهن ابناء الرجال رجال الاباعدی، دختران ما پسرانشون که به دنیا میان این پسرانشون مربوط به مردانی هستن که اونها دور از ما هستن. حالا منظورشون پسران مردان یعنی همون داماداشون، هم خواستن بگن ارتباطی با ما ندارن. خب این شعر رو گفتند و حالا تو سیوطی هم بی استشهادی بهش میکنه، اما شعر مدرک خاصی نداره. اهل تسنن بیشتر این فکر جاهلی تو کلشونه که میگفتن نسل انسان فقط از طریق پسر میره جلو و دختر خودشو اینا پسر خودش فرزند خودش حساب نمی کرد، در حالی که اینطور نیست. مرد چه پسر داشته چه دختر اینا فرزندانش محسوب میشن و فرزندان اونها هم، یعنی چه پسر صاحب اولاد بشه چه دختر صاحب اولاد بشه، همه اینها فرزندان پدر بزرگشون محسوب میشه. در این که اختلاف وجود داشته ما کاری به مباحث ولایتش که ندارم، این که انکار میکردن بخششون مربوط به بغض و عداوتی بوده که مربوط به ولایت داشتن، یه جوری میخواستن کتمان بکنن که میبینید تو تفسیر هم پایی با آیات ولایت که میرسن با سکوت از کنارش رد میشن، عمدش همینه، خاطر بغضه. ولی اگر دشمنی نباشه خب افراد تفسیر داره می نویسه و باید تفسیرش رو بگه، روایت ها رو می بینه، نکات خود آیه رو حداقل بگوید. ما جدای از این بحثایی که لجاجت داشتن بعضی، اما کاری به این ندارم، سه تا آیه قرآن رو اینا رو خدمتتون می خونم که در این آیات متوجه میشیم که خدای متعال فرزندان دختر رو هم فرزندان خود شخص محسوب کرده و میگه نسل فرق نمی کنه، چه از طریق پسر چه از طریق دختر، اینا نسل شخص. مهمترینش آیه مباهله هست که وقتی از نجران یه تعداد مسیحی آمدن مدینه بررسی کنن ببینن پیامبر آیا همونی که در انجیل گفته شده یا نه، آمدن و بررسی کردن، دقیقاً دیدن همه خصوصیات پیامبر همون پیشگوییش که در انجیل آمده. بعد از اینکه همه رو مطمئن شدن گفتن فقط ما یک سوالی داریم و اونه که شما مسلمان ها معتقد نیستید که حضرت عیسی فرزند خداست. ما میگیم فرزند خداست. شما که میگید فرزند خدا نیست، پس میگید پدرش کیه؟ وقت آیه 59 سوره آل عمران نازل شد. ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم. بگو مسئله عیسی مسئله حضرت آدمه، حضرت آدم نه پدر داره نه مادر. حالا حضرت آدم فرزند خداست؟ کسی که اینو نمیگه. خلقکم من تراب، خداوند حضرت آدم رو خلق کرد از تراب از خاک. ثم قال له کن فیکون. بعد از که او رو آفرید بعد فرمود که بشو، یعنی خلقش که گفت بشو، ایجاد بشو، تا اراده کرد که بشود یه مرتبه یک انسان کامل شد. خب این جواب رو هم مسیحی‌ها گرفتند و اما خب طمع تو ریاستشون مانع بود از اینکه مسلمان بشن. میگفتن که ما مسلمان بشیم بعد که برگردیم نجران بقیه هم مسلمان میشن، تازه همه صفر کیلومتریم دیگه، همه مثل همین دیگه، کسی سابقه در اسلام که نداره، همه از روز اولیم، لذا ما بزرگ اونها محسوب نمیشیم، ما مثل بقیه میشیم. حالا اشتباه فکر میکردن، یعنی شما همین فکر اینا رو هم رد میکنید. هم که نه، حالا چه اشکال داشت، حالا همه مسلمان می شدن، اما باز همین بزرگای مسیحی که تازه مسلمان شده بودن می شد اینا بزرگ مسلمان ها باشه. من تشبیه میکنم به این سنیایی که الان تو مجلس هستن، خب کنار خبرگان ملت نشستن، سرش می شد که یه سوال بکنه، بگید که بالاخره دلیل شما برای ولایت چیه؟ میدونندم، یعنی اینطور نیست که جاهل باشن، میدونن که حق با شیعه هست و اگه سوال بکنن محکوم میشن، همه اینا رو اطلاع داره. اما طمع تو ریاست، فکر میکنه که چون نماینده سنی هاست اگه یخ مثلا شیعه بشه مردم او رو از نمایندگی میندازندشون، یعنی یکی دیگه رو میخوام نماینده بشیدم، مثلا از بزرگ اونها میافت، یه تصورات اینطوری تو ذهنشون میماسونند و حاضرن همینطور تو جهل خودشون، حتی جهل نیست تجاهله، خودشون رو به نادانی میزنن، هم تو نگه میدارن تو تجاهل، در حال که اینطور نیست. خب حالا ادامه آیه رو دقت کنید که اینها مسیحی‌ها گفتن نه ما بازم مسلمان نمیشیم و میخواییم مباهله بکنیم. فردا قرار گذاشتن مسجد مباهله که الان ساخته شده بیرون الان داخل مدینه شده، اونجا اون زمان بیرون مدینه بوده، همچه اومدن آمدشن برای مباهله مسیحا. صحنه رو که دیدن که پیامبر دارن میاند و امام حسین علیه السلام و دستشون رو گرفته بودن، امام حسن علیه السلام پشت سرشون، امیرالمومنین علیه السلام کنارشون و حضرت فاطمه سلام الله علیها پشت سر، صحنه رو که دیدن اون بزرگ مسیحا گفت بترسید، من یه صحنه ای رو دارم میبینم که اگه اینا مباهله بکنن با ما، یعنی نفرین بکنین در حق هم دیگه، عذاب نازل میشین که هیچ کس از ما که زنده نخواهد بود. خب حدسشون هم درست بود و روایت هم داره که اگه مباهله میکردن عذابی که میمد همه مسیحی‌ها رو که نابود میکرد، حتی حیواناتی هم که تو منطقه پرواز میکردن، یعنی عذاب اینطوری بنابود بیاد اینطور نبود که حالا، یعنی اون منطقه رو تمام نابود میکرد. و ریشه اینا جمع میشد. اما خب همین هم دلیل بر اینه که اسلام با شمشیر امیرالمومنین علیه السلام پس جلو نرفته. اینو من بارها گفتم که اگه بنا با شمشیر باشد همینجا جاش بود، امیرالمومنین علیه السلام شمشیر رو میکشیدن گفتن دیگه نمیشه، یا باید مسلمون شید یا گردنتون رو میزنن، در حالی که اینا اختیار داشتن. لا اکراه فی الدین ما داریم، هیچگاه با شمشیر کسی یا به زور مسلمان نکردن، شمشیر فقط مال دفاع بوده. امروز هم مشکهای ما فقط برای دفاعه، اینا همه میدونن، خیلی ها خودشون به نفهمی میزنن. صحبت در اینه که این آیه مباهله گفت که به پیامبر شما فرزندانتون و زن و کسی که به منزله جانتون است رو بیارید برای مکان مباهله. فقل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم، ما بچه هم نمیاریم پسرانمون رو، شما هم پسرانتون بیاریم. و اهل تسنن نقل میکنن که پیامبر ابناءنا را حسنه این رو بردن. این دیگه سریع آیه قرآنه و تو مصداقش هم اهل تسنن پذیرفتن اینو. حالا شیعه که اینها رو نقل میکنه، اما سنی هم نقل میکنن، از جمله فخر رازی در تفسیر اون مفاتیح الغیبش مفصل نقل میکنه، خیلی مفصلی رو ذکر میکنه. خب ما از این آیه صرف نظر بکنیم، این یک آیه است که خیلی مهمه. آیه دومی که باز میرسونه که حسنین فرزندان پیامبر محسوب میشون، آیه است که ذریه حضرت ابراهیم علیه السلام رو نقل میکنه. وقت می فرماد و من ذریته، از فرزندان ابراهیم این انبیا هستن، یکی که اسم میاره که متون گرد و عیسی. خب عیسی که از طریق پدر به ابراهیم نمیرسن که، یقینا از طریق مادره. و اینم یک دلیل دیگری است که تو قرآن فرزندی که از طریق مادرش میخوره به حضرت ابراهیم، خدای متعال صریحا میگوید این ذریه ابراهیم است. اینا هم خلاف اون چیزی است که میگم عامه خیلی رد میخوان بکنن، اما قرآن دیگه نمیتونن رد بکنن. و مورد سوم آیه ای است که در مورد حرمت ازدواج با بعضی زنهاست. حرمت علیکم امهاتکم، میگه کسانی که باشون نمیتونی ازدواج بکنید مادرانتون هستن، خواهرانتون هستن، هر شود که خاله شما، عمه شما، اینا رو نمیتونی باشون ازدواج کنید. همچنین زنی که پدرتون باش ازدواج کرده ولو مادرتون محسوب نمیشه. و میرسه به اینجا که و حلائل و ابنائکم، یکی از کسانی که حرام است باش ازدواج کنید زن پسرتون، یعنی اگه پسرتون بزرگ شده رفت با یه خانم ازدواج کنید عروس شما محسوب میشه، شما نمیتونی باش ازدواج کنید. تو روایت داره که حضرت استشهاد کردن به این آیه و گفتن برو از اهل تسنن سوال بکن، اینه که میگن حسنین علیهم السلام پسران پیامبر نیستن، برو ازشون بپرس، بو اگه پیامبر خواستن ازدواج کنن با زنان امام حسن و امام حسین علیهم السلام آیا حلال است یا نیست؟ اگه گفتن حلال است دروغ گفتن به خدا قسم، نسبت دروغ به خدا دادن. و اگه گفتن حرام است و نمیتونن پیامبر ازدواج کنن با اونها، این معلوم شد که پس حلائل و ابنائکم ابنا شامل امام حسن امام حسین میشود. و ابنا همینه دیگه، در که سنی هم میگن نه ابنا رسول الله نیستن، اینا ابنا امیرالمومنین علیه السلام هم. خب این سه تا آیه قرآن که معمولا به آیه مباهله تمسک میشه، اما این دو تا آیه دیگه هم وجود داره که نشون میده که امام حسن و امام حسین علیه السلام اینا فرزندان پیامبر محسوب میشن. اون داستان هارون هم شنیدید که هارون رشید خیلی لجش میگرفت که چرا به امام ششم، امام هفتم هم میگن یبن رسول الله، وقتی یه روز به امام هفتم ایراد گره گفت چرا به شما میگن یبن رسول الله، من و شما با هم فرق نمی کنیم، پیغمبر پسر عموی شما هستن، پسر عموی ما هم هستن، خواست بگید هیچ مزیت شما بر ما ندارید، مزیت از طریق مادرشون رو میخواست انکار بکنه، خواست که از طریق حضرت فاطمه که هیچی منصوب پیغمبر نیستی، نمیگفت اینا با همه اینا ندید میگرف، اما میگفت شما از طریق امیرالمومنین علیه السلام میرسید به ابو طالب، و ابو طالب عموی پیامبره، ما بن العباس هم میرسیم به عباس، عباس و عموی پیامبره، پس هیچ مزیتی با هم نداریم، میگه شما جدتون عموی پیامبره، جد ما عموی پیامبره. هارون داشت اینا رو میگفت به امام هفتم که چرا به شما میگن یبن رسول الله به ما نمیگن. حضرت برای این که جوابشو بدن فرمودن اگه پیامبر زنده بشن و بیان از شما دخترتو خواستگاری کنن برای خودشون، بیان دخترتو به من بده، دخترتو میدی یا نمیدی؟ گفت چرا نمیدم، من افتخار میکنم دخترم، تقدیم میکنم به پیامبر. تا گفت افتخار میکنم و ترنیم میکنم، امام هفتم فرمودن اما اگر پیامبر از من دختر بخواهند برای خواستگاری من دخترم بهشون نمیدم. ما افتخار میکنیم که دختر نمیدهیم، چرا؟ گفتن دختر من محرم پیامبرن. و هارون یه مرتبه وارف، خیلی آدم خبیثی بوده، آدم زیرکی هم بود هارون، اما اینطوری خیت نشده بود، خلاصه کسی اینطوری وازش نکرده بود، خیلی آدم کثیفی بوده، پسرش هم بدتر از خودش. چند تا روایت هم تو این زمینه هست، من توصیه میکنم که اگه یک توی زمینه میخواید مطالعه بکنید، کتاب شبهای پیشاور یه بحث نسبتاً مفصلی رو توی زمینه مرحوم سلطان الواعظین شیرازی نقل کردن. اون بحث مفصل خودتون ببینید، چون آقای شیرازی وقتی که با اهل تسنن بحث میکردن از کتب خود عامه استفاده میکردن و میگن تو کتابای خودتون این روایت ها آمده. بعد جمله همین بحث رو با اینا مطرح میکنن و ثابت میکنن که امامان ما فرزندان پیامبرن، هم فرزندان امیرالمومنینن هم فرزندان پیامبرن و فرقی تو این جهت نمیکنه. حالا دو سه تا روایت هم میخونی، روایت ها رو تو کتب عامه اومده، یعنی خود اهل تسنن امام حسن و امام حسین به عنوان ابنا رسول الله یا ابنی رسول الله اینطوری نقل میکنن. حالا بعضیش تو کتب شیعه هم اومده. یه روایتش اینه، پیامبر فرمودن ابنی هازا سید ولعل الله ان يصلح به بین فئتین من المسلمین. ابنی باید بخونی، ابنی هازا سید، فرمودن این پسرم، اشاره به امام حسن علیه السلام کردن وقتی حضرت 4 سالشون بود 5 سالشون بود و گفتن این پسرم، نگفتن پسر امیرالمومنین، گفتن این پسرم آغاز و به واسطه او خداوند اصلاح میکنه بین دو گروه از مسلمان ها رو که نمیگذارن خونریزی بشه. حدیث دیگه دارد هازانه ابنای و ابنا بنتی، گفتن این امام حسن و امام حسین علیه السلام فرزندان منن و فرزندان دختر من. در حدیث دیگه دارد ابنای الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، این دو فرزندم حسن و حسین علیهم السلام دو آقای جوانان اهل بهشته. در روایت دیگه فرمودن کل سبب و نسب ینقطع و یوم القیامه الا سببی و نسبی، تمام این نسب ها و سبب ها، یعنی چه از طریق اقوام باشه چه از طریق ازدواج، روز قیامت ارتباطات قطعه. یعنی کسی بگه من فلانی پدرم، از این پسرم، این عموم، فایده این نداره، مگر کسانی که سید باشن انتصاب به پیامبر، اون ارتباط فایده داره. بعد حضرت فرمودن و کل بنی انسا عصبتهم لأبیهم ما عدا ولد فاطمه، تمام کسانی که بستگی دارن فرزندان دختر، اینها منصوب پدرانشون هستن بجز فرزندان فاطمه، فانی انا ابوهم و عصبتهم، من هستم پدرشون و وارثی به من دارم. خب این بحث رو دیگه من رها میکنم. راجع به امام حسن و امام حسین علیه السلام تو زیارت عاشورا میگه اینا فرزندان رسول خدا هستن. تو نامگذاریشون هم شنیدید وقتی که به دنیا اومدن مولود و اومدن پیش پیامبر و پیامبر نامگذاری کردن، یک مولود رو اول حسن گذاشتن، مولود دوم رو حسین گذاشتن، مولود سوم رو محسن. و تو روایت هم داره که پیامبر فرمودن من این اسما رو به همون اسماء بچه های هارون میگذارم، چون هارون وصی حضرت موسی علیه السلام بود و سه تا پسر داشت که شبر و شبیل و مشبر. و فرمودند من هم این هم که اون سه کلمه از یه خانواده است، من هم حسن و حسین و محسن رو اینها رو نامگذاری کردم. اینجا یک اشاره هم بکنم به این که راجع به بنی هاشم صحبت فرق میکنه با نکاتی که گفتیم، یعنی یه بحث خیلی مهمی هست که خیلی ها هستن الان همین جمعی که اینجا هستید، شاید همه تون سید باشید به این معنا که دارم عرض میکنن که اگر پدرتون هم سید نباشن، مادرتون سید باشن کافیه، یعنی شما محرم هستید با حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. و اگر تو اجدادتون، گاهی پدر مادرتون هیچ کدوم سید نیستن، او مثلا جد دومتون سومتون او مادرش سید بوده نه پدرش، دیگه بعدش تا اومده به شما برسه هیچ کدوم دیگه سید نبوده، همین که جد چهارمتون پنجمتون مادرش سید باشن دیگه بقیه نسل او همه میشن محرم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. یعنی تو محرم بودن تو اینش هیچ شکی نیست، اینا اصلا کسی انکار نکرده. لذا به یه معنا باید اینطور بگیم که فرض کنید اگر حضرت فاطمه سلام الله علیها اصلا پا به عرصه وجود نگذاشته بودن، چقدر الان مردم دنیا نبودن؟ تقریبا باید بگیم همه ما نبودیم دیگه، یعنی اینطوری میشه دیگه. ولو این که یک کسی از طریق پدر فقط منصوب نباشه، اینو میگن سادات و زراری حضرت فاطمه سلام الله علیها که از جهت محرم بودن اینه. لذا خیلی از شما که پدرانتون سید نیستن فکر میکنید که سید نیستید از جهت محرمیت، در حالی که اینطور نیست، اطلاع ندارید. علتش اینه که اونی که حفظ میکردن فقط سادات از طریق پدر بوده، اینا رو هی مواظب بودن نگهش بدارن، اما اونایی که مادرش رو سعید بودن اهمیت نمیدادن، اهمیت ندادن و رسه به وجود شما و اطلاع ندارید، در حالی که ممکنه نسل دهم گذشته شما، پونزدهمش، بیستمش، دیگر هرچی برید تا نزدیک به چهل نسل تا الان تقریبا با ائمه ما فاصله داریم. خب تو این چهل نسل احتمالش خیلی زیاده که تو اجداد شما یکیشون مادرشون سید بوده و همون کافیست برای این که سی نسل بعدش ولو هیچی دیگه سید توش نباشه، همون یه نفر تمام این سی نسل بعدی همه رو محرم میکنه، سی نسلی که با تمام بچه هاشون ها، یعنی امید توی این سینه تا اومده بیاد الان 10,000 نفر شده و تمام محرمن، اما این 10,000 نفر هم خبر ندارن، هی به طور شاخهی هرچی اومده جلو هی رفته اضافه شده اما کسی محفوظ نکرده. این مال محرمیت. اما یه بحث دیگری داریم از نظر فقهی و رساله‌ای که چه کسانی صدقه براشون حرام است و اگر فقیر باشن خمس به اونها میرسه. به بحث صدقه که میرسه بحث فقط عوض میشه، کسانی که صدقه براشون حرامه و نمیشه بهشون صدقه داد ساداتی هن که از طریق پدر برن جلو و به هاشم برسه، این میشه از طریق پدر دیگه نه از طریق مادر. لذا کسی مادرش سید باشه یقینم داره اما پدرش سید نیست، حالا اگه فقیر بود میشد بهش صدقه داد یا نه؟ بله میشد داد. محرم اگه گفتید محرم هست به حضرت فاطمه سلام الله علیها، ولی که از جهت صدقه که بخوایم بگیم حرام است، نه حرام این صدقه میشد بشتن. اون صدقه که میگیم حرام است، اون خاص سادات از طریق پدر هست. حالا دو تا دلیل هم وجود داره، یکیش روایتی صریح هست از حماد ابن عیسی که از اصحاب اجماعه، او از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه که بعضی حالا تو سندش میخوان خدشه وارد کنن، اما سندش هم که میگم از اصحاب اجماع سند اصطلاحا ما میگیم مصححه هست، سندش هیچ اشکالی نداره. او از امام هفتم علیه السلام نقل میکنه که حضرت صریحا فرمودن کسانی که از طریق پدر سید نیستن ولو از طریق مادرش و مادرش و سید باشن، فهمدن صدقه به اونها داده میشه. و اینو تصریح روایت. یه دلیلی هم بعضی دیگه از بزرگان استناد میکنن و اون اینه که صدقه ای که الان صحبت میشه یا خمسی که گفته میشه به بنی هاشم داده میشه. لفظ بنی هاشم یه اصطلاح خاصی است و اون صریحا میگه پسران هاشم، و این لفظ بنی هاشم میگن فقط به کسانی گفته میشه که فرزندان پسری هاشم باشن، لذا به این هم بعضی استناد کردن. علی‌ای حال اون روایت حماد روایت بسیار خوبی صریح هم هست دلالتش، لذا این دوتا بحث رو از هم تفکیکش بکنید. از این جهت که آیا ما محرم هستیم یا نه، گفتم چه از سر پدر مادر ولو تو اجداد ما یک سید باشه محرمیم، اما سید اصطلاحی که امروز ما اصطلاحش رو این گذاشتیم که اگر روحانی باشه بخواد امام بذاره باید امام مشکی میگذاره، نمیتونه امام سفید بگذاره، و اگر پدرش سید نباشه نمیتونه امام مشکی بگذاره ولو مادرش سید باشه، اجازه نداره امام مشکی بگذاره، چون اصطلاح اسمال بنی هاشم، به بنی هاشم که میرسه بنی هاشم معناش جدا میشه و فقط کسانی هن که از طریق پدر اونم سلسله وار تمام پدرانش هم تو سیدن تا برسه به ائمه اطهار علیهم السلام. این سادات که امروز ما میشناسیم اینا کسانی هن که صدقه دادن بهشون حرامه، یا اگه فقیر باشن خمس به اونها میرسه. خب دیگه ما همین اندازه کافی است، شب شب ولادت امیرالمومنین علیه السلام هم است، ولادت این مولود کعبه رو به همتون تبریک میگویم. شخصیت بی نظیر عالم بعد از پیامبر اسلام که میدانید دیوم بزرگوار از قبل از میلادشون گفته شده بود که ایشون در کعبه به دنیا میاد. حضرت مریم سلام الله علیها وقتی که میخواستن حضرت عیسی رو به دنیا بیارن میگن تو بیت المقدس رفتن دعا کردن برای مولودشون، خطاب شد که اینجا بیت عبادت هست نه بیت ولادت، برو بیرون، و رفتن بیرون. ولیکن فاطمه بنت اسد به احترام مولودی که در شکمشون بود و خداوند آنچنان عزیز می داند این مولود رو که مادرشون رو احترامشون می گذارد به احترام اون مولود و کعبه‌ای که افضل از بیت المقدسه و هیچ کس نه قبل نه بعد اونجا کسی به دنیا نیمده. یه مرتبه دیوار شکافته شد، بهت زده بودن مردم که چه خبره، و سه روز داخل کعبه موندن تا خوب خبرش همه جا پخش بشه، ولی اگه ظرف نیم ساعت یه ساعت بعدش میمدن بیرون و بچه رو میوردن، خیلی ها انکار میکردن، میگفتن کی گفته، حالا هرچی اونم دیده بودن میگفتن، بقیه انکار میکرد. الانم وهابی‌ها دارن انکار میکنن. اینو بدونید، اخیراً تو مکه و مدینه یه عده دست به قلم شده، این مزدوران سعودی دارن همین هم انکار میکنن. ما میگن کی گفته سیشون تو کبیر بدن آمده، در حالی که تاریخ اینا ثبت کرده، دوست و دشمن هم دارن میگن، همه میگن، یعنی تو تاریخ اومده دیگه. همون شکاف کعبه رو هم چند سال پیش، حدود 15 سال پیش، شکاف ها خراب کردن و سنگ ها رو هم چیدن که شکاف بسته باشه. یعنی یه مدتی بود، سالی که من موفق شدم رفتم، دیدم داربست گذاشتن، پرده کشته بودن جلوشو، کسی نیم برسن آدم چیکار میکنن. همه این نانجیب ها میخواستن این اثر رو از بین ببرن، تمام سنگای کعبه رو طرف رکن یمانی برداشتن و دوباره کار گذاشتن و این شکاف رو بستندش و پرش کردن که بگن اصلا همچین چیزی وجود نداشته. از بعدش هم شروع کردن انکار کردن. من شنیدم که بعد از که این کار کردن، اون بالای دیوار کعبه دوباره شکاف برداشته شده، ولیکن این پایینش چون پرده جلوش پیدا نیست، پرده رو گنداختن روش، این پایینش دیگه الان آثاری نیست. قدیم شکاف بود و بینش هم نقره ریخته بوده و مردم خوب اشتباه هم کرد، رو عشق امیرالمومنین علیه السلام اینجا دست میادن میبوسیدن. این وهابی خیلی قیز میگرفتشون، میگفتن این شرک است، رد میکردن. آخرش این کار رو کردم. در صورت این تاریخ ها اینا نمیتونن انکار بکنن و مولود کعبه برای چی اونجا به دنیا آمده. حالا یک کسی میگه پیامبر که افضلن، چرا پیامبر اونجا به دنیا نیامده؟ جواب اینه، خدای متعال میدانست که خیلی ها پیامبر رو قبول دارن، وسیعشون رو قبول ندارن، اینو میدونست، لذا وسیع رو اونجا به دنیا آورده که همونهی که پیغمبر رو قبول دارن وسیع قبول ندارن، و وقتی دارن طواف میکنن ناخواسته دور ولایت هم طواف بکنن، نمیتونن هم کاری بکنن، میخواد طواف بکنه دیگه. الان تمام اهل تسنن هم تو اونجا دارن تندتون طواف میکنن، اما متوجه این نکته نیستن که اینجا هم خانه توحیده هم خانه ولایت، و ولایت مظهر توحیده، ولایت مظهر توحیدم هست، هم مظهرم مظهره، همونطور که قرآن هم اینطوره، قرآن هم ظاهرش توحیده باطنش ولایت. نه همش همینه، ما یکی میدانیم اینا رو، همچین که ادا من اراد الله بدع بکن، تا یک کسی اراده میکند خدا را بدع بکن، یعنی به اهل بیت ابتدا میکنه. این تو کعبه قشنگ نموداره که میاد خدا را اراده میکنه، اما طواف که میکنه دور دو چیز داره طواف میکنه. انشاءالله امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن باز همینه، آقا از کنار کعبه، یعنی ما یک کعبه ظاهری داریم، یک کعبه واقعی داریم، یک کعبه مقصود داریم، یک مقصود کعبه داریم. اینطور بگم که دیگه واضح تر حرف بزنم، کعبه ای دارید که مقصود همه است، اما یک کسی هم دارید که مقصود کعبه است، کعبه او را قصد میکنه، که فرزدق گفت که همه اینا که میان استلام بکنن حجر الاسودا، هجوم آوردن میخوان دست بکشن به این سنگ، اما همچین که امام میان دست بکشن، حجر میخواد دست آقا رو استلام بکنه. برای حجر مقصود همه مؤمنینه، اما امام مقصود حجر الاسود، اینطوری میشه. ما دیگه نمیفهمیم اینا چیه، اما فقط خوشحالیم که امشب شب میلاد اون بزرگوار است و به همتون هم تبریک میگم. انشاءالله مایه برکت باشه این ولایت تو وجودتون، در وجود نسلتون انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.